بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجك.
یه 3-4 دقیقه جزوه بنویسید تا ببینیم به کجا میرسیم. اطلاق علاقه لزومیه به وسیله مقدمات حکمت، توضیح در ضمن دو مرحله: الف ادوات شرط یا هیئت جمله شرطیه برای علاقه لزومیه وضع شده است و علاقه لزومیه دو فرد دارد: یک، علاقه لزومیه بین، اگه گفتید بین چی؟ بین معلول و علت منحصره. دو، علاقه لزومیه بین معلول و علت غیر منحصره. ب، مقتضای اطلاق علاقه لزومیه، پرانتز باز کنید، قید نزدن به این که علاقه لزومیه بین جزاء و شرط دیگر هم هست. پرانتز رو ببندید. نوع اول است: حسبت المفهوم، چنان که مقتضای اطلاق صيغه امر وجوب نفسی است نه غیری. جواب اول، صاحبی که پای چند تا جواب دادن؟ دو تا. جواب اول صغرا: علاقه لزومیه معنای حرفی است، پرانتز باز، قائم به غیر است. پرانتز رو ببندید. یه لحظه با من باشید. علاقه لزومیه قائم به چیه؟ به شرط و جزا. پرانتز رو ببندید. کبرا: معنای حرفی معنای جزئی است. پرانتز باز کنید. معنا زمانی حرفی می شود که به عنوان حالتی برای غیر ملاحظه و تصور شود و با لحاظ معنی و با لحاظ، بعدش یه ویرگول بذارید، و با لحاظ معنا جزئی ذهنی می شود به خاطر قاعده تشخص. پرانتز رو ببندید. پارسال یادتونه قاعده تشخص رو در ضمن چند مرحله توضیح دادن؟
دو مرحله.
پرانتز رو ببندید. نتیجه پس علاقه لزومیه معنای جزئی است و معنای جزئی قابل تقیید نیست. پرانتز رو باز کنید. چون حساس و افراد متعدده ندارد تا با تقیید گفته شود این حسه آن مراد است نه حسه دیگر. پرانتز رو ببندید. پس قابل اطلاق نیست. پرانتز. به خاطر تقابل عدم و ملکه بین اطلاق و تقیید. پرانتز رو ببندید. تا از اطلاق آن استفاده شود. آقا دیگه صاحب کفای قشنگتر از این نمیتونست بگه، ولی خیلی قشنگه، ولی خودش قبول نداره. متوجه نیست؟ خب مرحوم بجنودی فرموده. بالاخره حالا این آقا که میفرمایید میگه قابل تعقیل هست یا نیست؟ تمام شد. خود دیگه قابل تقیید نیست. تمام، همین کافی. حالا علت آخوند یه علتی دیگه است. ما چه کار به علت مرحوم بجنوردی داریم؟ مرحوم بجنوردی میگه در گروه هفت نظریه است، گفته قشنگ دونه دونه تو ذهن خودم هم هست، ربطی نداره. خب بقیه جزوا میمونه برای بعد. بحث امروز به شرط این که چند دقیقه با من باشید ساده است، ولی اگر نباشید سخت. کسانی که میگن جمله شرطی مفهوم داره، معنی مفهوم اینه شرط بود جزا هست، این شرط نبود جزا نیست. کسانی که میگن جمله شرطی مفهوم داره، 5 تا راه ذکر کردن. راه اول تبادر بود، صاحب کفای 3 تا اشکال زد. راه دوم انصراف بود، صاحب کفای 2 تا اشکال زد. راه سوم اطلاق علاقه لزومیه بود، صاحب کفای 2 تا اشکال زد. راه چهارم اول درس امروز. راه چهارم یک کلمه است، اطلاق شرط. اطلاق شرط، قید نزدن به شرط. منظور از شرط، چنان که مرحوم مشکینی هم تذکر داده، شرط نحویه. یعنی جاء که زیدون، ان جاء که زیدون فاکرمه، جاء که زیدون. این جاء که زیدون اطلاق داره، یعنی قید کنارش نیست، از اطلاقش مفهوم استفاده میشه. راه چهارم اسمش گذاشتیم چی؟ اطلاق شرط. منظور از شرط چیه؟ جا اکه زیدون. حالا توضیح بیدیم. یه صغرا یه کبرا یه نتیجه، تمام میشه. این صغرا و کبرا و نتیجه رو که خوب بپزونیم میشه دو خط کفایه. صغرا اینه، حفظ بشید، اگر این شرط مذکور، مثلا مولا گفته این جا اکه زیدون فکر ما، صغرا، اگر این شرط مذکور علت تامه منحصره نباشد، لازمه اش تقیید شرط است. ای صغرا، تنو سوزی ندادم ها. مستدل میگه این مجیء زید، نمیخواین توضیح بدم و علکی میخواین حالا حرف بزنن دربارش. مستدل میگه این مجیء زید علت تامه منحصره برای وجوب اکرامه، یعنی وجوب اکرام فقط و فقط یه علت داره، لا غیر، آمدن زید. خب اگر این مجیء زید علت تامه منحصره باشه، اگر مجیء زید بود وجوب اکرام هست، اگه مجیء زید نبود وجوب اکرام نیست. این توضیح علکی بودا. اگر صغرا، اگر این شرط مذکور، شرط مذکور چیه؟ جا که زیدون، اگر این شرط مذکور علت تامه منحصر نمی بود، لازمه اش تقیید شرط بود کبرا، ولازم و منتفن، لازم منتفیه، لازم چیه؟ تقیید شرط منتفیه، چون مولا گفته اینجا که زیدون، دیگه چیزی که نگفته. نتیجه فل ملزوم و مثلو، پس ملزوم منتفیه. ملزوم چیه؟ علت تامه منحصره نبودن، اینم منتفیه، پس میشه علت تامه چی؟ منحصره. علت تامه منحصره که شد بود جزا هست، نبود جزا نیست. این اسکلت نحوه استدلال بدون یک کلمه توضیح. اگر این شرط مذکور علت تامه منحصره نبود، لازمش تقیید بود، مولا باید قید میزد و لازم و منتفه، تقیید منتفیه، بل ملزوم و مثلو. یکم صغرا رو توضیح بدیم، حواستون جمع باشه. اگر این شرط مذکور، حواستون، اگر این شرط مذکور، شرط مذکور چیه؟ وجیزه. اگر این شرط مذکور و غیر این شرط، یعنی شرطهای دیگه، اگر این شرط و غیر این شرط علت برای جزا می بود، حالا یا به صورت پس و پیش یا به صورت مقارن، این دو تا کلمه رو داشته باشید. اگر این شرط مذکور و غیر این شرط، این شرط و غیر این شرط علت برای جزا می بود، حالا یا به صورت پس و پیش یا به صورت مقارن، بر مولا تقیید لازم بود، بر متکلم تقیید لازم بود، ولی مولا قید نزده. معلومش که یگان علت برای وجوب اکرام مجیء چیه؟ زیده. حالا برم سراغ پس و پیش و مقارن، حواستون جمع باشه. مولا تمام کلامش اینه، ان جاء که زیدون فاکرمه، اگر در درجه اول علت وجوب اکرام سلام کردن زید بود، در درجه اول، و در صورتی که سلام نمی کرد در درجه دوم مجیء زید علت بود برای وجوب اکرام. این شد به صورت پس و پیش. در درجه اول علت وجوب اکرام چی بود؟ سلام کردن زید. و در صورتی که سلام نمی کرد علت وجوب اکرام چی می بود؟ مجیء زید. باید مولا قید می زد، باید اینجور می گفت، نباید می گفت انجا که زیدون فا اکرمه، باید اینجور می گفت اکرم زیدن ان سلم علیکه و الا، و اگر سلام نکرد انجا اکه. فهمیدی چی شو؟ اگر این شرط مذکور یعنی مجیء زید و غیر این شرط، تو مثال من غیر این شرط چی بود؟ سلام. اگر این شرط مذکور و غیر این شرط علت وجوب اکرام می بود به صورت پس و پیش، یعنی در درجه اول سلام کردن، در صورت منتفی شدن سلام، در درجه دوم چی؟ آمدن، باید قید می زد مولا، باید میگفت که اکرم زیدن ان سلم علیک، اول این، و الا، و اگه سلام نمیکرد انجا اکر. یا اگر به صورت مقارن، مقارن یعنی چی؟ نه به صورت پس و پیش، اگر این شرط مذکور مجیء زید و غیر این شرط یعنی شرط دیگه به صورت مقارن علت برای وجوب اکرام بود، باید مولا قید میزد. باید چجوری میگفت؟ باید میگفت اکرم زیدن، بفرمایید، ان سلم علیک او جا اکه. نوی گفتن ها فرق داره ها، این میشه مقارن، به صورت پس و پیش نیست، باید قید میزد، ولی حالا قید نزد، فرموده انجا اکه زیدون فا اکرم هو. از این قید نزدن میفهمی که یگان علت، آقا یگان هستند نیستن؟ میفهمیم که یگان علت برای وجوب اکرام چیه؟ مجیء زیده. یعنی این دیگه وجوب اکرام علت دیگری غیر از این نداره، هر چی که هست و نیست مجیء زیده. خب اگر اثبات بشه که هر چی هست و نیست مجیء زیده، اگر مجیء زید بود بفرمایید وجوب اکرام است، اگر مجیء زید نبود وجوب اکرام نیست. این عبارت اخرای چیه؟ مفهومه. نمیدونم عرضم رسیدید یا نه، درس رو سخت کردن ولی درست گفتن. پس خلاصه چی شد؟ اگر این شرط و غیر این شرط، یعنی شرط های دیگه علت برای وجوب اکرام بود، باید مولا قید میزد، قید منتفیه، پس معلومش که یگان علت مجیه چیه؟ زیده، تمام. ما خواهید اشکال بگیرد آقا سید، البته خودمون الان اشکال میگیریم. بفرمایید. بعضیشون مثلا کدوم؟ اولی که هیچ، انصراف مقدماتی که دو چیزه، هیچ ربطی به هم دیگه نداره، فقط 3، 4، و 5 با هم دیگه شبیه هستن. تا الان که شما هیچ شباهتی ندیدید، چون تو راه سوم از اطلاق چی استفاده کردیم؟ علاقه لزومی. علاقه لزومی معنی حرفیه. تو راه چهارم ما از اطلاق چی استفاده کردیم؟ شرط نحوی. تا اینجا که شباهتی نیست، صاحب کفایه جواب میدن. نه شق سوم نیست، نه اینا غلطه، نفرمایید. صاحب کفایه جواب میدن، اول من خوب زیر سازی میکنم بعد جواب میدم. نمیدونم عرضم رسیدید یا نه، ولی قبل از این که من زیر سازی بکنم جواب بدن، یه نکته براتون بگم. این بیانی که من برای طریق چهارم کردم، اینجور بیان کردم، این بیانو من از کجا آوردم؟ از اشکالی که صاحب کفایه گرفته به این بیان. یعنی صاحب کفایه یه اشکالی گرفته، از اشکالش در میاد که طریقه چهارم را همین میدونه که من بیان کردم، ولی از عبارت مرحوم شیخ در مطار الانظار و از عبارت آقای خویی بیان دیگه در میاد. اگر شما بیان آقای خویی را بگیرید یا بیان شیخ انصاری را بگیرید، دیگه اشکال صاحب کفایه وارد نیست. متوجه میشید چی شد؟ اونه یه بیان دیگه دارند. حالا اون بیان دیگه شاید براتون بگم چیه. اگر ما بیان آقای خویی رو بگیریم یا بیان شیخ انصاری رو بگیریم، دیگه این اشکال صاحب کفایه برشون وارد نیست. ولی این بیانی که من عرض کردم دقیقاً اشکال صاحب کفایه وارد هست. عرضم رسیدید؟ لذا اینجا با عرض معذرت از شیخ انصاری آقای خویی، کلامشون دقیق نیست. آخه ما باید یه جوری معنی بکنی که اشکال درست بشه. حالا درست اشکال بر صاحب کفایه زیاد وارده، ولی نه تو این تا این حد. تمام شد. از طریقه چهارم در عرض نیم کلمه اگر خواستید بگید، اسمشو میذاره چی؟ اطلاق شرط. خواستید الکی هم توضیح بده بره هم مباحثتون سورا کورا نتیجه نگیرید، بگید که آقا یگان علت برای وجوب اکرام مجیء زیده، چون اگر وجوب اکرام علت دیگری غیر از مجیء زید داشت باید قید میزد، قید نزده معلومش علت دیگری نداره. تمام. صاحب کفایه جواب میده، اول خوب زیر سازی میکنیم بعد میریم سراغ جواب صاحب کفایه. این البته تو عبارت نیست، یک کلمه هست دیگه. صاحب کفایه میفرماید اطلاق شرط، منظور از شرط چیه؟ جاء که زیدون، اطلاق یعنی قید نزدن. صاحب کفایه میگه اطلاق شرط دو صورت داره، قید نزدن به شرط دو صورت داره. یک، گاهی متکلم با اطلاق شرط در مقام بیان علت منحصره است، گاهی اینجوره، یعنی متکلم به این شرط قید نزده، با این قید نزدن میخواد به ما چی بفهمونه؟ میخواد به ما بفهمونه که یگان علت برای وجوب اکرام اینه و وجوب اکرام هیچ علت دیگری نداره. اینجا میگن اطلاق شرط و قید نزدن به شرط در مقام بیان چیه؟ علت منحصره. این صورت یک. دو، گاهی اطلاق شرط یعنی قید نزدن به شرط در مقام بیان علت تامه مستقله است، یعنی متکلم با قید نزدن به شرط در مقام بیان بفرمایید علت تامه، بفرمایید مستقل. این یعنی چی؟ یعنی متکلم با این قید نزدن میخواد بگه که این شرط علت تام مستقله، نه این که این شرط به زمینه یه چیز دیگه که این دوتا مجموعن بشن علت تام مستقل، که این شرط بشه جزء العلت. نه، متکلم با اطلاق شرط و با قید نزدن به شرط در مقام بیان بفرمایید علت تامه مستقل است. علت تامه مستقل یعنی چی؟ یعنی مخواد بگه علت تامه مستقل برای وجوب اکرام اینه، نه این و غیر این مجموعن. چون اگر این و غیر این مجموعن شد، این به زمینه یه چیز دیگری شد، این شرط میشه جزء العلت. من یه مثال براتون بزنم، مثال از مرحوم کمپانیه. مولا میاد به شما میگه النار علتون للحرارت، آتش علت برای حرارت. متکلم در مقام بیان چیه؟ متکلم در مقام بیان اینه که نار علت تام مستقله. یعنی اینجور نیست که نار به زمینه یک چیز دیگه بچسبن به هم دیگه هر دو با هم علت بشن برای چی؟ حرارت. در مقام بیان اینه، نمیخواد علت در مقام بیان علت منحصره نیست، نمیخواد بگه یگان علت برای حرارت ناره، نه آتش هم علته. النار علتون للحرارت، الخورشید علتون للحرارت. پس ای که متکلم میگه النار علتون للحرارت در مقام بیان چیه و نه چی؟ در مقام بیان علت مستقله. یعنی میخواد بگه آتش به تنهایی علت است برای حرارت، نه اینکه آتش زمینه بشه به یه چیزی دیگه بعد هر دو مجموعا علت بشه برای حرارت. در مقام بیان اینه، نه در مقام بیان علت منحصره. این خوب زیرسازی شد. از صاحب کفایی میگه لذت میبرید یا نه؟ خیلی قشنگ گفته، خیلی قشنگ گفته. اصلا درسا کار کنید روش، کار که رو درس بکنید ولو شاگردم یه نفر بیشتر نداشته باشید ناراحت نیستید، لذت میبرید. ولی اگه کار نکنید 3000 نفرن که بنشینند لذت نمیبرید از درس. متوجه هستید؟ این کسی که مدرس هستن میدونن من چی میگن. شما برای یه نفر به زور یه آقا بقال رو بگید این برای نزاع بود. خب حالا صاحب جای خوب زیرسازی کرد، صاحب پای فرمود اطلاق شرط قید نزدن به شرط دو صورت داره، گاهی متکلم با اطلاق در مقام بیان علت منحصر است، گاهی متکلم با اطلاق در مقام بیان علت تامه چیه؟ مستقل است. این تمام؟ نه، دو چیزه، هیچ ربطی به هم نداره. درسته یا نه؟ هیچ ربطی به هم نداره. خب حالا کلنگ اصلی رو به زمین میزنیم. آقا سید گاهی ببخشید میگم آقا سید گای علت مستقله، یعنی جزء العلت نیست. سید لغوی هستی. گای علت مستقله، گای علت منحصره است. علت مستقل در مقابل علت ناقص، جزء العلت. علت منحصره مخاطب که علت فقط اینه و غیر این نیست. نفرمایید تام یعنی مستقل، بله، نه منحصر. من سوال کجا داره میشه؟ خب این تمام شد، زیرسازی خوب کردیم، حالا کلنگ اصلی رو به زمین میزنیم. صاحب کفایه میگه النافع للمستدل قلیل والکثیر غیر نافع للمستدل. اونی که نافع برای مستدله، این کسی که میخواد استدلال کنه برای اینکه مفهوم شرط ثابته، اونی که نافع برای مستدله اینه که اطلاق در مقام بیان کدوم باشه، علت منحصره یا علت تامه مستقله؟ علت منحصره. اونی که نافع برای مستدله در کلام بسیار نادره و بلکه نیست. صاحب کفایه میگه اصلا ما نداریم موردی که متکلم در مقام بیان چی باشه به اطلاق؟ در مقام بیان علت منحصره. پس النافع للمستدل قلیل والکثیر، اونی که کثیره کدومه؟ دومیه که قید نزدن در مقام بیان چیه؟ علت تام مستقل. اینم که نافع به حال مستدل نیست. میدونه چرا نافع به حال مستدل نیست؟ به خاطری که اگر اثبات بشه که مجیء زید علت تام مستقل است برای وجوب اکرام، این نفی علت دیگری نشده. میگه این علت تام مستقل است برای وجوب اکرام، ولی نفی علت دیگه نشده. میگه این جزء العلت نیست، تمام العلت هست، اما نفی نمیکنه که وجوب اکرام یک علت دیگری هم داشته باشه. پس النافع للمستدل کدام نوع بود؟ نو اول قلیلون. تازه صاحب کفایی میگه نادر، نادر ما فوق قلیله. تازه بعدش میگه نادرم نیست، اصلا نیست. پس النافع للمستدل قلیل، ولی کثیر، کثیر کدومه؟ نوع دوم. اینم که نافع برای مستدل نیست. مطلب تمام شد. این سه خط کفایه. من یه خورده بخونم بعد گوش بدم اینا چی میفرمایید. صاحب کفایه قبل از اینکه وارد راه پنجم بشن یکم از دوباره همون حرفا رو تکرار میکنن، میگن بابا جون تا الان برای جمله شرطی اثبات مفهوم نشد. بله، در یه موارد اتفاقی، در یه موارد اتفاقی، یه مورد دو مورد برای ما اثبات میشه که این جمله شرطی مفهوم داره، ولی موارد اتفاقی به درد ما نمیخوره. ما باید اثبات کنه که به طور کلی جمله شرطیه مفید چیه؟ مفهوم الا ما خرج به دلیل. ای تمام. راه پنجم، راه پنجم برای چی؟ برای اینکه جمله شرطی مفهوم داره. راه پنجم هم اطلاق شرطه، ولی این راه پنجم با راه چهارم فرق داره. حالا فرقش چیه؟ فرقش اینه که راه چهارم میگن اطلاق احوالی، ولی راه پنجم میگن اطلاق چی؟ افرادی. اینا با هم دیگه فرق داره. حالا راه پنجم چیه؟ توضیحش اینه، این راه پنجم در حقیقت یک قیاس، ببخشید یک مقایسه است. این کسی که میگه جمله شرطی مفهوم داره، میگه بابا مقتضای مطلق بودن صیغه امر چیه؟ مقتضای مطلق بودن صیغه امر اینه که واجب واجب تعیینی باشه یا تخییری؟ واجب واجب تعیینی. چون واجب تخییری احتیاج به بیان چی داره؟ زائد. میگه همونطوری که مقتضای اطلاق صیغه امر اینه که واجب واجب تعیینی باشه نه تخییری، مقتضای مطلق بودن شرط جاء که زیدون اینه که این شرط علت تامه منحصره باشه نه غیر منحصره. اگر اثبات شد که مجیء زید علت تامه منحصره باشه، مجیء زید بود وجوب اکرام است، مجیء زید نبود وجوب اکرام نیست. همین یه خط رو حفظ بشید. مقتضای اطلاق صیغه امر وجوب تعیینی نه تغییری، مقتضای مطلق بودن شرط علت منحصره است نه علت غیر منحصره. حالا یکم همینو هم بیاریم، الکی همش بیاریم، همش بیاریم. موقعی که مولا به شما میگه اطعم، اطعم یعنی طعام بر اطعام بر تو واجبه، ما شک میکنیم که این اطعام واجب تعیینی است یا واجب تغییری. حتما بگیم واجب تعیینیه، چون واجب تغییر احتیاج به بیان زائد داره. ما شک میکنیم که این اطعام واجب تعیینیه بر ما، یا این که نه این اطعام واجب تخییریه بر ما، یعنی ما مخیریم بین اطعام و چیز دیگه. تخییر احتیاج به بیان زائد داره، یعنی اگر مولا میخواد به واسطه اطعام بیان کنه که اطعام واجب تخییریه، باید بگه اطعام، باید ادلشم بیاره، باید بگه اطعام او سم. ای که ادل نیاورده قید نزده معلوم میشه که واجب واجب چیه؟ تعیینی. حالا این همین حرفو بیه تو جمله شرطیه. مولا فرمود ان جاء که زیدون فاکرمه، مقتضای مطلق بودن جاء که زیدون که قید نزده، نگفته که ان جاء که زیدون او سلمک. مقتضاش اینه که یگان علت برای وجوب اکرام چیه؟ مجیء زیده و علت دیگری نیست. اگه علت دیگری بود قید میزد. که علت منحصره که شد بود جزا هست، نبود جزا نیست. این عبارت نخرای چیه؟ مفهومه. این راه پنجم خیلی خیلی فرق داره. تو عبارت فرقش پر واضح میشه. اون اطلاق احوالی، این اطلاق افرادی، دو تا فرق درست میکنه. کلام مرحوم مشکین و مرحوم فیروز آبادی. حالا کار نداره، ما باید کفایه رو خوب جا بندازیم. اول این راه پنجم برای اثبات مفهوم، صاحب کفایه جواب میده، جوابش دو خط. میگه قیاس، قیاس محل فارقه، قیاس اینجا به اونجا، قیاس محل فارقه. اینجا یعنی کجا؟ اطلاق شرط به کجا؟ اطلاق صیغه امر. میگه قیاس، قیاس محل فارقه. چرا قیاس قیاس محل فارقه؟ حواستون جمع باشه. میگه وجوب تعیینی یه نوع وجوبیه که ثبوتن و اثباتن مغایر با وجوب تخییریه. فهمیدید چی شد؟ وجوب تعیینی یه عبارت آقای خویی، یه سنخ از وجوبه، یه نوعی از وجوبه که کاملا ثبوت، کاملا این ثبوتون اثباتن، که ثبوتون اثباتن مغایر با وجوب چیه؟ تخییریه. او اونجا حالا توضیح بدین. ثبوتن یعنی در واقع، وجوب تعیینی در واقع مغایر با وجوب تخییریه. چرا در واقع مغایره؟ چون در وجوب تعیینی مصلحت قائم به چیه؟ به شیء معین. ولی در وجوب تخییری مصلحت قائم به چیه؟ به جامع، به احد، احد الامرین، احد الامور. این ثبوتن. اما اثباتن هم مغایر با هم هستن. اثباتن یعنی در لسان دلیل، یعنی اگر مولا بخواد وجوب تعیینی رو بیان بکنه یه جور بیان داره، وجوب تخییری رو بخواد بیان کنه یه جور دیگه بیان داره. برای وجوب تعیینی بگه اطعم و سلام، ولی برای وجوب تخییری باید بگه اطعم او س. تحسن خیلی راحت شد. پس وجوب تعیینی یه نوع وجوبه که کاملا مغایر با وجوب تغییریه. کاملا یعنی چی؟ یعنی ثبوتن و اثباتن. ولی در ما نحن فی ترتب معلول بر علت منحصره با ترتب معلول بر علت غیر منحصره ثبوتن و اثباتن مغایر با هم نیست. فهمیدی چی شد؟ بالا میگفتیم که ثبوتن و اثباتن مغایر با همن، ولی پایین میگیم که ترتب معلول بر علت منحصره و ترتب معلول بر علت غیر منحصره ثبوتن و اثباتن مغایر با هم نیست. حالا توضیح بدیم. به سراغ ثبوتن. ثبوتن این در واقع، در واقع یعنی چی؟ آقا جان در واقع بین علت و معلول باید چی باشه؟ رابطه، ارتباط. چون اگر ارتباط نباشه این علت اون معلول رو ایجاد نمی کنه. همون ارتباطی که بین علت منحصره و بفرمایید معلول هست دقیقا همون ارتباط هم بین علت غیر منحصره و معلوله. اگر مجیء زید علت منحصره باشه برای وجوب اکرام یه ارتباط بین هما هست، اگر مجیء زید علت منحصره برای وجوب اکرام نباشه. مجیء زید علت هست، سلام کردن زید هم علت هست، دقیقا همون ارتباطی که بین مجیء زید و وجوب اکرام در صورت انحصار هست دقیقا همون ارتباط هم بین مجیء زید و وجوب اکرام در صورت بگید عدم الانحصاره. این مال ثبوت. اثباتن هم عین همه. اثباتن این در مقام گفتن، یعنی اگر متکلم میخواد بیان بکنه که این شرط علت منحصره است باید قید بزنه، اگر بخواد بیان بکنه که این شرط علت منحصره نیست بازم باید قید بزنه. فهمیدی چی شد؟ پس اون ترتب معلول بر علت منحصره ثبوتن و اثباتن عین ترتب معلول بر علت غیر منحصره ثبوتن و اثبات. حالا از این حرفا چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ گم که نشدید که دو خط تو حفظ داشته باشید. صاحب کتاب میگه قیاس قیاس معل فارقه، قیاس قیاس معل فارقه، یعنی وجوب دست منو داشته باشید، یعنی وجوب تعیینی ثبوتن و اثباتن مغایر با وجوب تغییریه. این دو فرد مغایره ثبوتن اثباتن، ولی در ماننفی ترتب، بفرمایید ترتب معلول بر علت منحصره ثبوتن و اثباتن مغایر با ترتب معلول بر علت غیر منحصره نیست. ثبوتن اثباتن یه چیزه، هم در واقع ارتباط هست بین هر دو، در گفتن هم یه چیزه، هر دو احتیاج به تقیید دار. حالا صاحب کفای چی میخواد بگه؟ صاحب کفای میگه شما خیلی راحت میتونید از اطلاق صیغه امر چی رو استفاده کنید؟ وجوب تعیینی، چون وجوب تغییر احتیاج به بیان چی داره؟ زائد. ولی از اطلاق شرط جا که زیدون نمیتونه استفاده کنه که جزا مترتب بر شرط از نوع ترتب معلول بر علت منحصره. چرا؟ چون هر دو احتیاج به چی داره؟ بیان داره. عرضم رسید چی شد؟ این تقریبا دو صفحه. حالا بی تو عبارت دیگه گوش نمیدن، یکم عبارت بخونم.
تکرار جواب
نه تکرار نیست، شبیه معذرت بخونم دیگه جواب نیست که من، یعنی وقتی نیست که من گوش بدم. البته اگر وقت بود هم گوش میدن هم یه ده صفحه براتون میگفتن، چون همش حفظن. ثم انه این ثم راه چندم بود؟ راه چهارم. راه چهارم اسمش گذاشتیم چی؟ اطلاق شرط. اگر این شرط مذکور علت منحصره نبود تقیید لازم بود، بعد مولا میگفت که انجا که زیدون او سلم علیک فاکرمه، ولی تقیید منتفی بس علت منحصره نیست. ثم انه، حالا اگر از خارج متوجه نشدی که باید متوجه بشید، ثم انه شأن ربما یتمسک للدلاله علی المفهوم چه بسا. البته برای خارج اصول دیگه دستمون بازه، دیگه عبارتی در کار نیست، یه روب درس دیگه بقیهش راحت. حالا تا سبک سبک جدید انشالله آماده کردیم، نه به این زودی ها شما رو رد کنیم برید سال آینده بعد ببینیم چی میگیم ما. ثم ان، البته اینجوری که درس میگیم رفقا میتونن بنویسند، من خیلی آهسته میگم، ولی حالا در این حال مهم نیست. ثم انه سپس به تحقیق شأن چنین است، ربما یتمسک للدلالت علی المفهوم به اطلاق شرط، چه بسا تمسک می شود برای دلالت کردن جمله شرطیه بر مفهوم. مفهوم که می دونید یعنی چی؟ یعنی الانتفاع، انتفاع جزا، اند انتفاع شرط. چه بسا تمسک می شود برای دلالت کردن جمله شرطی بر مفهوم به اطلاق شرط، به واسطه مطلق بودن شرط. مراد از شرط، شرط نحویه، یعنی مقدم، یعنی جاء که زیدون، ولی اطلاق می نویسید قید نزدن. بله، بگو به کلش، به اطلاق شرط، به مطلق بود، به واسطه اطلاق شرط. اطلاق یعنی قید نزدن، قید نزدن به شرط. با چه بیانی؟ به تقریب انه، با نزدیک کردن، یعنی ما خواهیم مطلب را به ذهن شما نزدیک بکنیم. به بیان انه شرط، جا اک زیدون لولم یکن به منحصرن، اگر نبود منحصر، یعنی یگان علت برای وجوب اکرام این است و غیر این نیست. انه ان شرط لولم یکن به منحصرن یلزم و تقییده، لازم بود مقید کردن شرط. بعد مولا میگفت که انجا اک زیدون او سلمه علیک. چرا؟ ضرورت انه، این ضرورت انه میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اگر این شرط و غیر این شرط به صورت پس و پیش یا به صورت مقارن علت برای وجوب اکرام بود، باید قید میزد. مولا گفتن چجور باید قید میزد؟ حیث این که قید نزده، معلومش که یگان علت خودش هست و غیر خودش ضرور پس و پیش. یعنی اول اون باید بگه، در صورت انتفاع این بگه ضرورت انه، به خاطر اینکه بدیهی است که ان شرط لو قارنه، فاعلش اون کلمه الاخره که بعد میاد باب تنازعه، اگر مقارن بود این شرط را، او سبقه یا سابق بود این شرط را الاخر و دیگری. سبقه اشاره به چی داره؟ پس و پیش. قارنه اشاره به چی داره؟ مقارن. نحوه گفتنش هم فرق داره ها. پس و پیش باشه، باید اینجور بگه اکرم زیدن ان سلم علیک و الا انجا اکه. مقارن باید اینجور بگه اکرم زیدن انجا اکه او سلم علیک. ضرورت ان نشد لو قارنه، اگر مقارن بود این شرط را، او سبق او یا مقدم بود این شرط را ال آخر و شرط دیگری، لما اثر وحده، هر آینه تأثیر نمی گذاشت این شرط به تنهایی. این کلمه وحده از عبارت شیخ انصاری و از عبارت آقای خویی در میاد که این وحده رو در مقابل چی گرفتند؟ ناقص، در مقابل ناقص. ولی ما این وحده رو در مقابل چی گرفتیم؟ غیر منحصر، در مقابل غیر منحصر گرفتیم. عبارت ساکفان داره داد میزنه، میگه لم یکن به منحصرن، متوجه هستید؟ پس از عبارت شیخ وحده چجوری در میاد؟ به تنهایی، یعنی جزء العلت نیست. ولی با توضیحات ما وحده در مقابل چی افتاد؟ غیر منحصر. پس وحده میشه منحصرن. لما اثر وحده، هر آینه تأثیر نمی گذاشت این شرط منحصرن. واب، این وابش واب حالیته. و قضیت اطلاقهی انه یؤثر کذالک مطلقن، اطلاق احوالی و مقتضای اطلاق شرط، یعنی قید نزدن به شرط، اینا رو بنویسید. و مقتضای و قضیت اطلاقهی و مقتضای مطلق بودن شرط، اطلاق شرط یعنی چی؟ یعنی قید نزدن به شرط. مقتضای اطلاق میدونید چیه؟ مقتضای اطلاق اینه که انه یؤثر کذالک مطلقا، ان شرط تأثیر میگذارد کذالک، کذالک یعنی وحده مطلقا. این مطلقا میدونی یعنی چی؟ یعنی چیزی مقارنی باشد یا نباشد. از دوباره، امر سابقی باشد یا نباشد. این چی میخواد بگه؟ مقارنی باشد یا نباشد، سابقی باشد یا نباشد. میخواد بگه اون مقارنه و اون سابقه اصلا دخیل نیست، لذا اون مقارنه و اون سابقه کل حجر فی جنب الانسان، از یه سنگیه در کنار انسان، یعنی هیچ دخالتی در وجوب اکرام نداره. تنها چیزی که دخیل در وجوب اکرام مجیء زیده، مجیء بود بفرمایید، اکرام هست. حالا چه سلامی باشه چه نباشه، چه سلامی قبلش باشه چه نباشه، کاری به اون نداره. مجیء نبود وجوب اکرام نیست. چه مقارن سلام باشد چه نباشد، چه قبلش سلام باشد چه نباشد، مطلق. بهش میگن اطلاق احوالی، مطلقا مؤثره.
مطلقا یعنی باشه، اگه باشه
نه، میخواد بگه کاری ازش بر نمیاد. انه یؤثر کذالک مطلقا، ان شرط تأثیر میگذارد کذالک، یعنی وحدهو مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی مقارن داشته باشد یا خیر، سابق داشته باشد یا خیر. حالا اگر این کلمه مقارن خیلی اذیتتون میکنه، اینجا از شیخ انصاری استفاده کنه. اینجا شیخ انصاری کلمه یفرزو داره. یفرزو یعنی چی؟ یعنی فرض بشه که مقارنی داره یا فرض نشه، فرض بشه که سابقی داره یا فرض نشه. این عبارت قشنگ، انه یؤثر کذالک مطلقا، مطلب تمام و فیه، و در این تمسک است. انه این اشکال، آقا اشکال چی بود؟ ما اول خوب زیر سازی کردیم، گفتیم که اطلاق شرط در چند صورت داره؟ دو صورت داره. گاهی متکلم با اطلاق شرط در مقام بیان علت منحصر است، گاهی با اطلاق شرط در مقام بیان علت منحصر است، علت مستقل است. النافع للمستدل کدومه؟ در مقام بیان علت منحصر قلیل، بلکه نیست. متکلم با اطلاق در مقام بین بیان این هرگز نیست. و بل کثیر غیر ناف اندل مستدل. و فیه، و در این تمسک است. انه شأن لا یکاد تنکر و دلالت علی المفهوم مع اطلاقه کذالک. انصافا این چیزی که آی خوی برداشت کرده دقیق نیست از عبارت کفایه. انه شأن، البته آقای حکیم این عبارتش مستربه، بسیار مستربه، خیلی مسترب و عجیب از ایشون. و در این تمسک است. انه شأن انکار نمی شود دلالت جمله شرطیه، انکار نمی شود دلالت جمله شرطی بر مفهوم اگر اطلاق اینجوری پیدا کردی. اطلاق اینجوری یعنی چه جوری؟ در مقام بیان علت منحصر اگه پیدا کردید، بله ما قبول داریم مفهوم. انه شأن چنین است لا یکاد و تنکر و دلالت علی المفهوم، انکار نمی شود دلالت جمله شرطی بر مفهوم مع اطلاقی کذالک، با اطلاق شرط، با مطلق بودن شرط. این چنین، این چنین یعنی چی؟ یعنی وحده مطلقا، یعنی تأثیر شرط وحده مطلقا. اگر ایجور اطلاقی پیدا کردید ما قبول داریم. الا انه شأن من المعلوم ندرت و تحققی، ضمیر تحققی را بزنید به مجموع اطلاقی کذالک. الا انه شأن از امور معلوم و بدیهی نادر بودن تحقق این. این یعنی چی؟ اطلاق این چنینی نادره، نادره. لولم نقول به عدم اتفاقی، اگر قائل نباشیم به عدم اتفاقش، اصلا اتفاق نیفتاده. ضمیر اتفاقی اطلاقی کذالک. تمام شد. این چهار خطو بخونم. فتلخص به ما ذکرناه، این حال فعلا بازارگرمیه. پس خلاصه شد به واسطه این مطالبی که ذکر کردیم، ما اون مطالب را چی خلاصه شد؟ خلاصه شد که تا الان هیچ دلیلی برای اثبات مفهوم ما پیدا نکردیم. انه شأن لم ینهز دلیل، قائم نشده از دلیلی. تو مباحثه هم همینجوری بگید، لم ینهز دلیل قائم نشده از دلیلی علی وضع مثل این علی تلک الخصوصیت المستتبعه للانتفاع عند الانتفاع. قائم نشده از دلیلی بر این که وضع شده است امثال این، وضع شده است برای چی؟ و وضع شدنش بر اون خصوصیتی که به دنبال می آورد انتفاع اندل انتفاع را. انتفاع اندل انتفاع یعنی چی؟ مفهوم. اون خصوصیت چی بود؟ علت تامه منحصر. ولم تقم علیها قرینتون عامتون، و قائم نشده است، علیها رو بزنید، و قائم نشده است بر اون خصوصیت قرینه چی؟ عامه. اما قیامها احیانا، اما قائم شدن، ها رو بزنید به قرینه، قرینه بر اون خصوصیت. اما قائم شدن قرینه بر اون خصوصیت احیانا، ای که به درد ما نمیخوره که. کسی که میگه جمله شرط مفهوم داره، باید بگه باید اثبات کنه که جمله شرط به طور کلی مفهوم داره. اینکه احیانا قرینه قائم بشه که در این مورد مفهوم داره چه فایده داره؟ اما قائم شدن قرینه بر اون خصوصیت احیانا کانت، ضمیر کانت رو بزنید به قرینه. حالا بودا باشد اون قرینه احیانی مقدمات تل حکمت مقدمات حکمت باشه، یعنی توی یه مورد مقدمات حکمت قائم شده که توی این مورد جمله شرطی مفهوم داره، او غیرها اعراب بذارید، یا غیر مقدمات حکمت باشه، مثل انصراف مما لا یکاد ینکر، از اون چیزایی که قابل انکار نیست، ضمیر ینکر رو بزنید، قیامها احیانا لا یکاد ینکر، بله قیام قرینه احیانا قابل انکار نیست، ما خودمون هم گفتیم بعضی مواقع قرینه قائم شده برای اینکه این جمله شرطی به خصوص چی داره؟ مفهوم داره ولی به درد نمیخوره. فلا نه چه اشکالی داره قرینه عامه در مورد خاص باشه، فلا یجدی القائل بالمفهوم انه انه فاعلش، پس نافع نیست کسی که قائل به مفهوم است، چی نافع نیست به حالش، ان اون مفهوم کذیت الاطلاق، کتابتون چی داره؟ نه کتابتون چی داره؟ کذیت الاطلاق، القائل بالمفهوم نافع نیست، نافع نیست کسی که قائل به مفهوم است، چی براش نافع نیست؟ اینکه اون مفهوم قضیه اطلاق باشد، فی مقام من، فی مقام من، تو بلاغت، تو بلاغت مقام من دال بر چیه؟ افراد در مقام خاصه، ان اون مفهوم مقتضای اطلاق در یک مقام، اون از باب چی؟ اتفاق. این یه صفحه هم بخونن بعد ببینن چی میفرمایید. و اما توهم، این داره راه چندم میگه، راه پنجم چی بود؟ اطلاق شرط. آقا جان اگر این شرط علت منحصره نبود باید قید میزد. آقا این بیانش فرق داره ها، قبلی از راه احوال وارد شد، گفت که بابا این شرط در هر حالتی مؤثره، چه فرضش که مقارن داره چه فرض نشه، چه فرضش که سابقی داره چه. این افرادی دو تا فرد اول درست میکنه، میگه اطلاقش اگر این شرط علت منحصر نبود باید قید میزد، قید نزد معلوم میشه علت چی است؟ منحصر. مثل اینکه مقتضای اطلاق صيغه امر وجوب چیه؟ تعیین. صاحب کتاب چی جواب داد؟ یک کلمه، گفت که قیاس، قیاس مع الفارقه، اونجا ثبوتن اثباتن اون دو چیز غیر از همن، اینجا ثبوتن اثباتن این دو چیز عینه همن، غیر عین، اینا حفظ بشه. و اما توهم انه قضیه اطلاق شرط، طریق پنجم، اما توهم این که مفهوم مقتضای قید نزدن به شرط است، به چه بیانی؟ به تقریب ان مقتضاه، به بیان این که مقتضای اطلاق شرط، خیلی کار بکنید اینا را، یعنی کار بکنید هرچی که من میگم بفهمید، به تقریب ان مقتضاه، به بیان این که مقتضای اطلاق شرط، ان جا اک زیدون فاکرم جا اک زیدون، مقتضای اطلاق شرط تعینه، متعین بودن شرط است، یعنی شرط این است و جز این نیست، کما ان مقتضا اطلاق الامر تعین الوجوب، همونطوری که مقتضای اطلاق امر متعین بودن وجوبه نه تغییری. ففیه، میگه وقت گذشت، حالا این چهار پنج خط بخونیم دیگه. آقا چجوری یه چیزی دارید لب به عنوان جواب برای هم مباحثتون بگید یا ندارید؟ دارید دیگه، قیاس اینجا به اونجا قیاس مع الفارق، چون وجوب تعیینی اثباتن بفرمایید ثبوتن مغایره با وجوب تغییریه، ولی ترتب معلول بر علت تامه، بر علت ثبوتن و اثباتن عین ترتب معلول بر علت تامه منحصر است، هیچ فرقی نمیشه. ففیه در این توهم است، حواستون جمع شه، این تا آخر همینو میخواد بگه، یک صفحه، ان تعین، ولی تعین نیست انحصار، به تحقیق انحصار، یعنی اگر شرط شرط منحصر بود، ان التعین ليس في شرط نهون، نهون نیست در شرط یک نحوه ای که یغایر، ضمیر یغایر رو بزنید به نهون، انحصار نیست در شرط یک نحوه ای که مغایر باشد اون نحوه، اگه گفتید با چی؟ با نحوه شرط در صورت غیر انحصار، انشالله گرفتید. یغایر رو که مغایر باشد اون نحون، با نحوهو، با نحوه شرط، فیما اذا کان شرط، بفرمایید متعدد، نقطه بذارید، کما کان فی الوجوب کذالک، کان رو بذارید به تعین، همونطوری که بود تعین در وجوب کذالک، یعنی نهون یغایر، اینا رو بنویسید. حالا توضیح میده، و کان الوجوب فی کل منهما ثبوتا و اثباتا غیر وجوب در دیگریه، اینا رو یاد بگیرید، و می باشد وجوب در هر یک از دو واجب تعلق گرفته است به واجب به نحو آخر، به یک نحو دیگری. لابد، این لابد داره بیان میکنه، لابد فی تخییری منهما من العدل، ناچاریم در تخییری از دو واجب، یعنی واجب تخییری، ناچاریم در تخییری از دو واجب از عدل. این در بیان اثباتی میکنه یا ثبوتی؟ عدل، عدل اثباتی. و هازا، این عبارتی میخونم بذاری تو پرانتز، و هازا به خلاف شرط. چرا بر خلاف شرط؟ فان شرط واحدن کانه، یعنی منحصر، او متعددن. متعددن یعنی چی؟ یعنی غیر منحصر. فان شرط واحد باشد یا متعدد، کانه نحوه واحدن، نحوه شرط یکی است، ارتباط در هر دو است. و دخله فی المشروط به نحو واحد، و دخالت شرط در مشروط به نحو واحده. لا تتفاوت الحال فیه ثبوتن، تفاوت نمی پیدا نمی کند وضعیت در شرط ثبوتن، یعنی ما ارتباط میخواییم در هر دو. تفاوت پیدا نمی کند وضعیت در شرط ثبوتن، کی تتفاوت حال عند الاطلاق اثباتن. عرضم میرسید یا نه؟ یعنی میخواد دیگه ثبوتن اثباتن هر دو اینه همن. حالا بریم سراغ واجب تخییری. و کان الاطلاق، بالا اطلاق مثل اطلاق در واجب، عرض کنه از او سر و هازا تا سر و این کانه بذاره تو پرانتز. و کان الاطلاق در واجب اثبات میکند یک نحوه ای را که نمی باشد برای اون واجب عدلی. چرا؟ چون احتیاج دارد اون واجبی که برای اون واجب عدل است به زیادی معونه، و هو به اون زیادی معونه ذکر واجب است به مثل او کذا. فرده که جز بگفتین روشن میشه. صلی الله علیه.